أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط متأخر بود که عرض کردیم شرط متأخر گاهی شرط متأخر حکم هست که هیچ محذوری ندارد، که وجود شرط متأخر در موطن خودش منشأ بشود که حکم در زمان سابق فعلی بشه. چون که تأثیر شرط متأخر در وجود حکم تأثیر تکوینی نیست، بلکه به معنای تحقق موطن حکم هست. شارع می فرماید که اذا کان زیف و یجی و قدن فشتر تعام الیوم، این محذوری ندارد. شبهه‌ای که مطرح ممکنه بشه در رابطه با تأثیر شرط متأخر هست در ملاک. گفته میشه که چطور میشه شرط متأخر تأثیر بگذارد تکوینن در اتصاف فعل به مصلحت در زمان سابق، در حالی که هنوز این شرط متأخر موجود نشده. چطور میشه آمدن مهمان در فردا موجب بشه که خرید طعام امروز متصف بشه به ملاک و مصلحت، با اینکه هنوز مهمان نیامده؟ یا اجازه مالک در بیع فضولی که هنوز نیامده بعدن خواهد آمد چطور میتونه مؤثر باشه در اتصاف حکم به صحت بیع فضولی از بدء وجود این بیع به مصلحت؟ این حکم به صحت بیع فضولی از زمان انشاء بیع چطور میخواهد متصف بشود به ملاک و مصلحت به سبب اجازه لاحقه مالک، در حالی که هنوز اجازه مالک نیامده است؟ چیزی که نیامده است چطور میخواهد مؤثر بشود در مصلحت، در حکم به صحت بیع فضولی در زمان گذشته؟ این مثل این میماند که روشن کردن آتش در یک ساعت بعد سبب سوختن پنبه باشد در یک ساعت قبل از آن. این نمی شود. جوابی که از این شبهه داده میشه اینه که اولا چه بسا شرط متأخر تأثیری در اتصاف فعل به ملاک نداره، بلکه دخیل هست در استیفاء ملاک. مثلا وقتی که من مستطیع بشوم حج ملاک پیدا می کند، اما بقاء حیات و قدرت مستطیع تا موسم حج شرط استیفاء این ملاک است، این که معذوری ندارد. شارع میگوید اگر تا موسم حج زنده بماند شخص مستطیع و متمکن باشد از رفتن به حج، از الان که مستطیل شده است حج بر او واجب است. بقای قدرت و حیات مؤثر در اتصاف حج به ملاک نیست، مؤثر است در تمکن از استیفاء ملاک حج در موطن خودش، این که محظور ندارد. یا گاهی گاهی شرط استیفا چون غیر اختیاری است، شرط وجوب قرار داده می شود. بقاء حیات و قدرت غیر اختیاری است ولو شرط استیفا ملاک حج است، اما چون غیر اختیاری است شرط وجوب قرار داده می شود. گاهی هم انتفاع شرط متأخر سبب میشه که مکلف در مفسده اشدی در آینده قرار بگیره. مثلا خوردن دوا برای مریض مصلحت داره، ولی اگر تا یک هفته هوا سرد نشه مشکلی پیدا نمی کنه این مریض در خوردن این دوا، اما اگر تا یک هفته بعد هوا سرد بشه این مریض به خاطر خوردن دوا بدنش ضعیف میشه و مبتلا میشه به یک مرض بیشتر به خاطر سرما، و لذا شارع میگه اگر تا یک هفته هوا سرد نشه هوا گرم بمونه الان بر تو واجب است که این دوا را بخوری. سرد نشدن هوا در هفته آینده، بقای گرمی هوا تا هفته آینده، این شرط متأخر است برای وجوب شرب دوا امروز، اما دخیل در اتصاف شرب دوا به ملاک و مصلحت نیست، بلکه به این خاطر است که اگر اون شرط متأخر منتفی بشود شرب دوا منشأ یک مفسده اشدی میشه، ولذا مولا میگه که اگر تا یک هفته دیگر هوا سرد نمیشود شما امروز این دوا را بخور. پس اشکال اول به این شبهه‌ای که مطرح شد که چطور میشود شرط متأخر که هنوز موجود نیست مؤثر باشد در ملاک و مصلحت این فعل در زمان گذشته، اشکال اول به این شبهه این است که چه بسا شرط متأخر شرط اتصاف به ملاک نیست بلکه شرط استیفاء ملاک است، مانند این مثال هایی که زدیم. ببینید شرب این دوا مقتضی علاج هست از این بیماری، ولیکن اگر هوا سرد بشه تا یک هفته بعد از خوردن این دوا مبتلا میشه این مکلف به یک معذور اشد، به هر حال دخالت نداشت عدم برودت جو در تحقق مقتضی در اون شرب دوا، مقتضی در شرب دوا موجود است ولو مبتلا به مانع باشد. عدم برود جو سبب شد مانع موجود نشود در مقابل این مقتضی، این که مشکلی ایجاد نمی کند. اشکال دوم به این شبه اینه که چه بسا این فعل متقدم معد است برای تحقق یک امری که اون امر باقی میماند بعد از تحقق شرط. مثلا در این مثالی که مولا میگه اگر مهمان فردا میاد امروز طعام تهیه کن، آمدن مهمان سبب احتیاج به طعام هست در زمان خودش، نه الان. آمدن مهمان در فردا سبب است که ما فردا محتاج طعام باشیم، ولیکن اگر ما امروز اعداد نکنیم طعام را، فردا طعام موجود نیست. هنگامی که مهمان می آید اون زمان مجیء ضیف مؤثر است در مصلحت در وجود طعام، ولیکن چه بسا ما اون زمان تمکن از تحصیل طعام نداریم اگر امروز تهیه نکنیم، و یا متمکن هستیم بعد از مجیء ضیف از تحصیل طعام، ولیکن مولا میخواهد ما در سعه باشیم، از امروز آزاد باشیم، هر که خواستیم طعام را تهیه کنیم بلا مانع باشد، و لذا این هم هیچ محذوری ندارد. مجیء ضیف قدن مؤثر بود در احتیاج به وجود طعام در زمان مجیء ضیف، نه در وجود طعام قبل از مجیء ضیف. ولیکن شراء طعام امروز معد است برای اینکه ما در زمان مجیء ضیف طعام داشته باشیم، تا اون زمان که محتاجیم به طعام احتیاجمان تأمین باشد. این هم هیچ محذوری ندارد. ملاک در خرید طعام که از امروز واجب شده است یک ملاک مقدمی است، نه ملاک نفسی. ملاک نفسی که مجیء ضیف در آن مؤثر است، وجود طعام هست عند قدوم ضیف، که او متأخر است از قدوم ضیف. قدوم ضیف مؤثر است در اشتمال وجود طعام عند مجیء ضیف بر مصلحت، این که محذوری ندارد. و شراء طعام امروز مصلحت مقدمیه دارد، مصلحت نفسیه ندارد. مقدمتاً برای این که طعام بعد از مجیء ضیف موجود باشد، ما امروز امر شدیم به شراء طعام. حال یا مقدمه مفوته است، اگر امروز طعام را تهیه نکنیم فردا نمیتوانیم تهیه کنیم، یا نه جامع شراء طعام چه امروز چه فردا مقدم است. شارع برای توسعه امر ما از امروز واجب موسع کرد برای ما شراء طعام. اشکال سوم به این شبهه اینه که آقا شما فرض کردید دائما ملاک امر تکوینی است، و بعد میگویید نمیشود شرط متأخر دخیل باشد در ملاک در فعل متقدم. گاهی ملاک عقلایی است، ملاک عقلایی اعتباری است، این تابع تأثیر و تأثیر تکوینی نیست. مثلا مولا میگوید اگر یک ساعت دیگر مهمان می آید از همین الان دم در بایست. به ملاک احترام مهمان، مهمان بگوید که یک ساعت قبل از آمدن من خدام فلان شخص به استقبال من در درب منزل ایستاده بودند. خب این ملاک، ملاک اعتباری است. آمدن مهمان در یک ساعت دیگر تأثیر تکوینی ندارد در این ملاک، اصلا ملاک اعتباری است، ملاک اعتباری که تابع تأثیر تکوینی نیست. و چه بسا بیع فضولی هم همین مصلحت عقلایی را دارد که شارع حکم بکند اگر فی علم الله بعدن مالک اجازه خواهد کرد این بیع فضولی را، نفوذ این بیع فضولی از زمان تحققش مصلحت عقلایی دارد، محذوری ندارد این مطلب. اشکال چهارم، اساساً تأثیر یک شی در ملاک تأثیر تکوینی نیست، تأثیر نفس الامری است. تأثیر نفس الامری ربطی به تأثیر تکوینی در عالم وجود ندارد. در عالم وجود معدوم نمیتواند مؤثر باشد در موجود، شرط متأخر که معدوم است نمیتواند مؤثر باشد در ملاک موجود تکوینی، اما در عالم نفس الامر که اوسع است از عالم وجود، او که احکامش تابع وجود نیست. شما ببینید میگید ضرب یتیم قبیح است، ضرب یتیم قبیح است یعنی ضرب یتیم موجود قبیح است؟ نخیر، ضرب یتیم قبیح است ولو قبل از وجودش. قبح ضرب یتیم از احکام وجود نیست، تابع عالم نفس الامر است که ضرب الیتیم قبیح، از ظلم قبیح، منتها تا موجود نشود ظلم موجود نشده. امتناع اجتماع نقیزین این مربوط به عالم نفس الامر است، اجتماع النقیزین ممتنع اون، این موطنش کجاست؟ موطنش ذهن شماست؟ اگر ذهن شما نبود امتناع اجتماع النقیزین درست نبود، قضیه صادقه نبود، قطعا این قضیه صادقه بود، ولی این قضیه صادقه در خارج موجود نیست، چون در خارج که ما اجتماع النقیزین نداریم. ثبوت و شیء لشیء فی الخارج فرع و ثبوت المثبت له، اگر بخواهد در خارج چیزی برای شیء دیگر ثابت بشود اون شیء دیگر باید موجود باشد. این مربوط به عالم نفس الامر است که میگویید اجتماع نقیض ممتنع. عالم نفس الامر تحت تأثیر قواعد عالم وجود تکوینی نیست، و لذا اشکالی ندارد که یک امر متأخر تأثیر بگذارد در ملاک نفس الامری، امر عدمی تأثیر بگذارد در ملاک نفس الامری. تأثیر موجود در موجود این تأثیر تکوینی است، اما تأثیر در عالم نفس الامر این تابع وجود نیست. اصلا عالم نفس الامر، عالم واقع اوسع از عالم وجود. به قول مرحوم آقای خویی عدم الانقاء لهو واقع، عدم الانقاء یک واقعیتی است، اما موجود نیست. عدم الانقاء که موجود نیست، عدم الانقاء لیست لهو وجود ولیکن لهو واقع. ولذا در عالم واقع میگویند انتفاع معلول مستند است به انتفاع علت تامش. عدم علت تامه مؤثر است در عدم معلول در عالم نفس الامر، این مشکلی ندارد.
در عالم خارج
عالم وجود و استیفاء ملاک است، نه عالم اتصاف به ملاک. اتصاف به ملاک یعنی اتصاف به مصلحت و مفسده، این تابع وجود نیست. ضرب یتیم مفسده دارد، تأدیب یتیم مصلحت دارد ولو موجود نشود. اشتمال یک شیء بر ملاک یا مؤثر بودن یک شیء در ملاک، این تابع عالم وجود تکوینی و قواعد عالم تکوین نیست، چون مربوط میشه به عالم نفس الامر که اوصی از عالم وجود هست. پس ما نه به لحاظ تأثیر شرط متأخر در وجود حکم در زمان سابق مشکل داریم، نه به لحاظ تأثیر شرط متأخر در ملاک حکم سابق یا فعل سابق مشکلی داریم.
پس ما در عالم خارج شرط استیفا داریم، مثلا شرط
عرض می کنم اتصاف به ملاک مربوط به عالم نفس الامر است، یعنی اینکه شرب ما ملاک و مصلحت دارد، اینطور نیست که بعد از وجود ملاک داشته باشد، قبل از وجود هم ملاک دارد، منتها کسی که عاجز است از شرب ما عاجز است از استیفاء ملاک شرب الماء، و الا شرب الماء واجد ملاک است. انسان تشنه محتاج است به شرب ما، چه شرب ما محقق بشود چه نشود، این می شود مربوط به عالم نفس الامر. بله، تا شرب الماء در خارج موجود نشود استیفا نشده است ملاک در شرب الماء. مرحومای خویی فرمودن با این که شرط متأخر برای حکم ممکن هست، ولی خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که شرط مقارنه یا شرط متقدمه، که بالاخره هنگام وجود حکم اون شرط محقق شده است. شرط متأخر نیاز به قرینه خاصه داره، که مطلب درستی هم هست. اما ایشان فرمودن دو استثناء ما میزنیم برای این مطلب. در دو جا شرط متأخر مطابق قاعده است. یکی اجازه در بیع فضولی، ما نیازی به دلیل خاص نداریم، طبق قاعده میگوییم که اجازه مالک شرط متأخر است برای حکم به صحت بیع فضولی. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان فرموده است که من وقتی خانه شما را می فروشم به زید در روز جمعه، معنایش این است که من از الان که روز جمعه است شما یه مشتری را مالک این خانه قرار دادم. شما روز شنبه خبردار می شوید، می گویید عجزتو، امزیتو، رضیتو. این اجازه و امضا میخورد به همین بیع فضولی که مضمونش تملیک دار شماست به مشتری من یوم الجمعه، نه من یوم السبت. یا مثلا در اجاره، من خانه شما را فضولتا اجاره میدهم از اول ماه رمضان تا اول ماه رمضان سال آینده. شما در ماه شوال یک ماه بعد ملتفت می شوید، میگید عجزتو، چه چیزی را اجازه می کنید؟ همون اجاره خانه خودتان را که من فضولتن انشاء کردم از اول ماه رمضان، ولو شما در ماه شوال میگویید عجزتو، ولی متعلق اجازه تملیک المنفعت من اول رمضان لهذا المستأجر است. این استثناء اول. استثناء دوم، شرطیت بقاء قدرت در واجبات تدریجیه. صوم از اول طلوع فجر، بلکه به نظر مشهور از ابتداء شب، بلکه به نظر مرحوم آقایخویی از اول ماه رمضان وجوب صوم فعلی می شود، اما مشروطاً به بقاء قدرت بر صوم تا آخر نهار ماه رمضان. از حالا اول ماه رمضان من شهد منکم الشهر فلیصمه، یا اول هر شب واجب می شود صوم، اما وجوب صوم مشروط است به این که قدرت شما بر صوم تا آخر روز باقی باشد. حیات، قدرت، طهارت از حیض، اینها باقی باشد تا آخر روز، و این هم مقتضای قاعده است. این مورد دوم که ایشان فرمود کاملا متینه، بحثی ندارد. اما مورد اول تعجب است از مرحوم آقایخویی، چطور خلط شده در کلام ایشان بین کشف حقیقی و کشف انقلابی و کشف حکمی. شرط متأخر بودن اجازه با مسلک کشف حقیقی سازگار است، یعنی بنابر مسلک کشف حقیقی است که وجود اجازه مالک در یک ماه بعد کافی است که از روز اول که بیع فضولی محقق می شود منشأ نقل و انتقال باشد، و لذا من مشتری اگر بدانم که ولو این خانه را از فرزند شما خریدم یا اجاره کردم، اما شما یک ماه بعد، یک سال بعد که ملتفت می شوید اجازه خواهید کرد، شرعاً جائز است من در این خانه تصرف کنم، چون ملک من شده است این خانه، یا منفعت این خانه در اجاره ملک من شده است. این می شود کشف حقیقی. اما اون چی که آقایخویی می خوان به فرمان مطابق قاعده است که کشف انقلابی است، بعد از اجازه مالک حکم می شود به این که من مشتری این خانه که یک ماه قبل به بیع فضولی این خانه را خریدم، بعد از اجازه مالک حکم میشه که میگن ایها المشتری، شما از الان حکم میکنیم که از یک ماه پیش مالک این خانه بودی. این شرط مقارن است. شرط مقارن است اجازه مالک برای حکم شارع، منتها حکم شارع در مسلک کشف انقلابی این است که انتم محکوم به کونک مالکن لهذه الدار من اول شهر سابق. ولذا بنابر مسلک کشف انقلابی من ولو میدانم شما یک ماه دیگر اجازه خواهید کرد، حق ندارم در ملک شما تصرف کنم، حرام است، چون الان ملک شماست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. فقط اثرش اینه که بعد از این که شما اجازه کردید طبق مسلک کشف انقلابی، اونی که شارع حکم می کند بعد از اجازه مالک، عبارت است از این که مرا اعتبار می کند مالک این خانه از یک ماه قبل، برعکس وصیت. در وصیت موسی انشاء می کنه که شما مالک خانه او هستید بعد از وفات او. انشاء فعلیست، منشأ استقبالی. در کشف انقلابی برعکس، انشاء فعلیست، منشأ ماضیست، منشأ سابق است. البته امام و قبل از ایشان محقق نائینی فرمودن کشف انقلابی محاله، تهافته. چرا؟ برای اینکه در این یک ماه، مثلا اول ماه رمضان، من خانه شما را فضولتن از پسر شما خریدم، شما آخر ماه رمضان گفتید عجزتو در این ماه رمضان. خب قبل از اجازه شما مالکید که مالک این خانه هستید، بعد از اجازه شما در این یک ماه، در همین یک ماه رمضان، من میخواهم مالک بشم. در ماه رمضان هم شما مالک این خانه اید و هم من بعد از اجازه شما که اول شوال اجازه میکنید، در همین ماه رمضان مالک این خانه هستم. در ماه رمضان که یک ظرف واحد است، هم من مالکم هم شما. امام فرمودن این تهافته، بالاخره در ماه رمضان من مالکم یا من مشتری مالکم یا مالک اصیل این خانه. الشیء لا ينقلب عما هو علیه. اگر در ماه رمضان شمایی که اصیل هستید مالک این خانه بودید، چطور می شود واقع عوض بشود بعد از اجازه شما من در ماه رمضان مالک این خانه باشم؟ ولذا مثل محقق نائینی و امام کشف انقلابی رو انکار کردن. برخی از این بزرگان که منکر کشف انقلابی هستند گفتن ما قائل به کشف حکمی میشیم. کشف حکمی چیه؟ کشف حکمی اینه، میگن آقا بعد از اجازه مالک شارع نمیگه که ایها المشتری انت مالک لهذه الدار من اول رمضان، نه نه، بلکه شارع میگه که ببین از اول شوال تو مالک این خانه هستی، ولی آثار ملکیت از اول رمضان رو بار کن. یعنی چی؟ یعنی اگر تو این یک ماه این درخت های باغچه این منزل گل داده، این گل ها از این به بعد مال توست، از این به بعد این گل ها مال توست. اون بقری که بقره ای که اول ماه رمضان به بیع فضولی خریدی از فرزند صاحب البقره، صاحب البقره آخر ماه رمضان اجازه کرد. کشف حکمی میگه من مثل کشف انقلابی نیستم، انقلابی عمل نمی کنم که بگویم حکمی کنیم که تو از اول رمضان مالک این بقره بودی، ابدا. میگیم از الان که اول شوال است تو مالک این بقره هستی، ولیکن آثار ملکیت این بقره از اول رمضان رو بار کن، یعنی همین الان مالک این شیری هستی که در این یک ماه دوشیدی و آن پنیر درست کردی، الان مالک اون پنیر میشوی. در مقابل نقل که میگوید نخیر، این نماء متخلل مال تو نیست، نماء متخلل مال صاحب اصلی بقره است، شما از این به بعد مالک این مبی شدی، نماء متخلل مال تو نیست، مال اصیل هست که فرزندش فضولتن بقره را به شما فروخت. بله، چه کشف حکمی، چه کشف انقلابی، تصرفات این یک ماه متخلل بین بیع فضولی و بین اجازه مالک توسط این مشتری حرام است، تکلیفا حلال نمی شود. فقط فرقش این است که در کشف انقلابی بعد از اجازه مالک میگن انت مالکن، نحکم به انک مالکن لحاظ المبی من اول رمضان، اثر عملی ندارد. کشف حکمی میگوید نحکم به انک الان مالکن لحاظ المبی، ولیکن رتب آثار ملکیت آزل مبی من اول رمضان، یعنی از این به بعد نماء متخلل مال تو است، تا حالا مال تو نبود، الان هم حکم میکنیم که این نماء متخلل از اول ماه رمضان مال تو بود، ابدا. فقط آثار ملکیت از اول ماه رمضان از این به بعد هرچی هست بار کن. کشف حکمی این را میگوید، نه این را هم منکر است. ما عرضمون اینه جناب آقای خویی که شرط متأخر فقط در کشف حقیقی است، کشف انقلابی یا کشف حکمی شرط مقارن است برای یک حکمی که عطف به ما سبق میکند. حکم بعد از اجازه می آید، منتها در کشف انقلابی عطف به ما سبق می کند، می گوید حکم می کنیم که تو از اول ماه رمضان مالک بودی. کشف حکمی هم یک مرتبه از عطف به ما سبق را دارد، می گوید آثار ملکیت از یک ماه قبل را بار کن. حالا ما وارد این بحث نمی شیم که اشکال آیه نائینی و امام به کشف انقلابی درسته یا نه، فقط اجمالا عرض کنم حق با آقای خویی است که کشف انقلابی رو پذیرفته و جواب از اشکال امام و مرحوم نائینی اینه که ما در همین ماه رمضان، ماه رمضان ظرف حقیقی ملکیت میخواد حساب بشه؟ بله. ظرف حقیقی ملکیت چه کسی است؟ اون اصیل، صاحب اصلیه مبی. ماه رمضان ظرف حقیقی است برای ملکیت او، ولیکن بعد از اجازه او ظرف اعتباریه ملکیت مشتری می شود. یعنی چه؟ یعنی مشتری بعد از ماه رمضان که مالک و وجستو حکم می شود، به او می گویند اعتبرناک مالکن لحاظ المبی من اول رمضان. این اعتبرناک مالکن لحاظ المبی من اول رمضان یعنی قید اعتباری ملکیت، و الا ظرف حقیقی ملکیت که بگیم واقعا در ماه رمضان مالک بود، نه خیر، در ماه رمضان مالک اصیل مالک بود، ولی حکم اعتباری شارع اینه، ظرفیت اعتباری است. ظرفیت اعتباریه میشه ماه رمضان برای ملکیت مشتری. بعد از ماه رمضان میگن ایها المشتری اعتبرناک مالک النهاز المبی فی شهر رمضان، ظرف حقیقی این ملکیت مشتری ماه شواله، ولیکن ظرف اعتباریش ماه رمضان، یعنی غیر حکم اعتباری به ملکیت، یعنی ملکیت و ماه شهر رمضان فما بعد، اینو اعتبار میکنن در ماه شوال برای اون مشتری فضولی و این هیچ اشکالی نداره. این راجع به شرط متأخر حکم، اما الکلام فی شرط المتأخر للواجب ان شاء الله فردا دنبال خواهیم کرد.